أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که در اینجا مرحوم آقای ناینی و دیگران آوردن، فرق بین مسئله اصولی و قواعد فقه که عرض کردیم، عدهشون خود مرحوم آقای ناینی هم اصرارشون بر اینی که در قواعد فقهیه استنباط حکم جزئی فرعی میشه، در قواعد اصولی استنباط حکم فرعی کلی، و توضیحاتش دیروز عرض شد. عرض کنم که این مطلبی که ایشون فرمودن رضوان الله تعالی علیه، البته اشاره کردن که ممکن است که یک قاعده فقهیه در حکم کلی هم ازش در بیاد، کما در استصحاب کرد که از این عبارت ایشان چنین معلوم میشه که استصحاب رو قاعده فقهی گرفتن، لکن در چند صفحه دیگه که باز به مناسبتی متعرض موضوع علم اصول میشن، ظاهرش اینه که خود استصحاب رو هم جزو مسائل اصول گرفتن، به خلاف این ظاهری که در اینجا هست. حالا چون من خیلی دنبال این مطالب که مثلا این عبارت با اون عبارت چجوری بسازه نیستیم، دنبال اصل خود مطلب، حالا ایشون سوا اون مطلب رو گفتی یا این مطلب رو گفتی، اصل مطلب عرض کنم که این بحثی رو که ایشون، اولا این تعبیر ایشان که استنباط، معلوم نیست در باب قواعد به اصطلاح اصولی بدن در باب قواعد فقهی حکم استنباط باشه، بیشتر جنبه انطباقه. اگر هم گاهی حکم استنباط موارد جزئی است، ولی خصوصیاتی است، و الا اساسا قواعد فقه اصولا روی مسئله بسای انطباق کار میکنه، و اون چه که میشه در فرق بین این دوتا بیان کرده. عرض کردم سابقا ما چون از نظر تاریخی بحث کردیم، از نظر تاریخی چنین تفاوتی نبوده، حتی در اصول شیعه مثلا فرض کنید در کتب اولیه اصول شیعه چنین بحثی که کدام بحث اصولی است کدام بحث قواعد فقهی است، این بحث قواعد فقه تدریجا پیدا شده از اون اولی که اصول که مثلا فرض کنید از قرن دوم پای ریزی شد، این نبوده. و عرض کردیم مسائل علوم اعتباری حالا به یک معنای طبیعتش اینه که در طی زمان به اصطلاح انقباض و انبساط داره، کم و زیاد میشه، بعضی از مسائل رو یا در موضوع خارج میدونن یا در غرض و هدف خارج میدونن، کم میکنن، بعضی مسائل دیگه رو اضافه میکنن. طبیعت این علوم اعتباری اینجوریه، یعنی این چیزی نیست که از اول ثابت باشه، موضوع واحدی باشه و دارای هدف واحدی باشه، اغراض مختلفی است، یک غرض جامع رو در نظر میگیرن، طبق اون غرض جامع و هدف جامع و موضوع جامع اینها به اصطلاح رتبه بندی میکنن. راجع به مسائل فقه اصولا بناشون به این بود هر مسئله ای که متعرض حکم یکی از عناوین بشه، این مسئله فقه باشه، و طبیعتا در مسائل فقهیه بحثی که پیش میاد بحث به اصطلاح مصادیق اون موضوعه، مثلا میگن الخمر حرامون یا الخمر نجسون، این رو اصطلاحا مسئله فقهی گرفتن که روی عنوان رفته، عنوان خمر. در مسئله فقهی اون چی که به اصطلاح در واقع خارج میشه غیر از اعطاء حکم برای عنوان، اون چی که محل حاجت میشه عبارت از مصادیق، مصادیق عنوان خم، حالا مصادیقش رو از کن، شراب انگوریز یا شراب خرمایی یا شرابهای مختلفی که در طول زمان پیدا میشه، اون چه که برش عنوان خمر صدق میکنه، دنبال عنوان خمرن. اما در مسائل اصولی، اون بحثی که در مسائل اصولی میره، چون میره رو قواعد کلی و مسائل کلی که در ابواب متعدد فقه تأثیر گذار باشه، یه عنوانی مثل این عنوان نداره، یعنی در حقیقت در واقع فرض کنیم مثلا اگر عنوانی هم میدن یه عنوان انتزاعی است، فرض کنیم مثلا مسئله مقدمه واجب، مقدمه واجب، حالا البته نظر ما در شرح مقدمه واجب فرق میکنه، نمیخوام فعلا وارد بحثش یا اشاره من تو بحث بشه، چون داره بحث طولانی میشه و خیلی طول میکشه، و هدف ما این بود که کمی سریع‌تر جلو بریم. در بحث مقدمه واجب یا در بحث ظهورات یا در بحث خود کتاب و حجیت ظهورات کتاب، اینجا عنوان واحدی نیست، نه اینکه یک اینجا بحث داره این است که این آیه آیا به آیه تمسک کنیم یا نه، آیا به ظواهر کتاب، این ظواهر هم مثل فرض کن اساط العموم اساط الاطلاق اینجور این ظواهر تمسک بشه یا تمسک نشه، یا حدود تمسک به احکام کتاب تا چه حدیه، حدود تمسک به احکام سنت اقسام سنت تا در اینجور مسائل یک عنوان خاصی نیست، یا مقدمه واجب یا حجیت خبر. در حقیقت نظرشون بیشتر روی اخبار مختلف، روایات مختلف، در ابواب مختلف، احکام مختلف، یه عنوان واحدی نیست. این رو به اصطلاح بحث اصولی. وقت در این میان دیدن که بعضی وقتا مطلبی هست که از یک جهت عنوان داره شبیه مسئله فقهی است، از یک جهت عنوان نداره، یعنی از یک جهت مصادیق معین نداره، مثل افراد نداره، بلکه مجموعه های مختلفی داره، از این جهت شبیه اصولی میشه. این رو تدریجا یا به عنوان الاشباه و النظائر یا به عنوان قواعد فقه جدا کردن. چرا؟ چون اینها هم از یک جهت فقهی بودن چون عنوان داشت، از یک جهت چون به اصطلاح مصادیق رو به متعرض میشد، از این جهت متعرض اون رو به اصطلاح شبیه اصول بود. فرض کن قاعده اعانه بر اسم عرض شد، اینا این قواعد رو که درست کردن، یعنی این قواعدی که بهش تمسک شد، بیشتر برای اساس کار بر این بود که با موضوعات جدیدی روبرو میشن که حکم اون رو در بیارن. در این باره بیشتر به این قواعد فقه مراجعه کردن. مثلا فرض کنید در مسئله فقهی این بود که الخمر حرام، در اینجا عنوانش این میشه که بیع العنب لمثلا صانع الخمر، کسی که میخواد درست بکنه، این حرام، لکن حرمتش نه به عنوان بیع العنب به فرض کنید به کارخانه شراب سازی، این عنوانش این نیست. عنوانی که برش آمده عنوان اعانه بر اسم بود. ببینید عنوان پیدا کرد، اما در بحث مقدمه واجب عنوانی مطرح نبود. این عنوان مقدمه واجب عنوان انتزاعی بود، یعنی اونجا نکته آمد روی عنوان اعانه بر اسم. چون عنوان اعانه بر اسم آمد، در اینجا مجموعه اموری که عنوان اعانه بر اسم برشون صدق میکنه اونا شدن حرام. حالا یکیش این که انگور رو بفروشه به کسی که میخواد مثلا شراب بسازه، یکیش این بود که فرض کنیم ماشینش رو اجاره بده، مثلا ماشین وانتوار داره به اصطلاح، برای حمل و نقل گوشتی میته یا حمل و نقل گوشتی خنزیر خوک، یا برای شراب نستجیب و بلا و حلو مجرا، خانه رو اجاره بده به افرادی که میدونن سوء استفاده مثلا حرام، عمل حرام از اون انجام میدن. عرض کردیم اعانه بر اسم اصطلاحاً اینه، هر عملی در لغت عرب خود عمل رو حساب میکنن که بهش عمل میگن، و اون چه که در مقدمات طولی او قرار میگیره اون بهش میگن. اصطلاحاً اینطوره. فرض کن کسی دیوار میسازه، آجر و سیمان، اینها این رو عمل میگن. کسی که به او آجر میده یا کسی که به او سیمان میده به او میگن اون. اعانه بر اسم یعنی شما ایجاد عمر بکنین برای صدور گناه از کسی دیگری. و در اینجا آمدن دیدن عنوانی که صدق میکنه عنوان بیع العنب لمن یصنعه خمرا نیست، عنوان اینه که آنه بر اسم. دقت کردید؟ از این جهت که یک عنوان خاص پیدا کرد شد فقهی، از این جهت که این برای مصادیق نبود، برای مجموعه های متعددی بود، اعمال مختلفی که میتونست آنه بر اسم بشه، شد کلی. لکن این کلیتش مثل کلیت اصول نشد، لذا بشودن قاعده. قاعده اصطلاحاً یک حکم کلی است که موارد مختلف رو شامل میشه، نشد مسئله فقهی. یه برزخی قرار گرفت ما بین مسئله فقهی و مسئله اصولی در اثر گذشته، و تدریجاً این بخش رو جدا کردن. پس نکته به نظر ما در باب قاعده فقهی این است که در قاعده فقهی عنوان داره، به خلاف، یعنی طبق اون عنوان حرامه، نه خود اون عمل به نفسه، نه خود فروختن انگور، عنوان فروش انگور نیست، دائر مدار سر. ولذا سابقه رو عرض کردیم این مسئله فروش انگور لمنی از نهو خمرا خب از همون قرن اول دو مطرح شده که آیا این جایز هست یا نه، و عرض کردیم اهل سنت غالبا تمسک کردن به همین حرمت اعانت بر اسم، اما این توی روایات ما نیامده، کلمات قدما هم نیامده، این تدریجا از زمان علامه به بعد چون اهل سنت به این تمسک کردن لذا بعد از اون هم توسط مثلا جمال مقاصد مورد اشکال قرار گرفت، بیشتر اشکال رو پس توی مقدس اردبیلی کرد، بعد همجور تدریجا در یک مدتی شیعه قبول کرد، در یک مدتی شروع شد به مناقشه تا رسید به امثال صاحب جواهر رو بعدها آینی که بعدی آمدن، گفتن اصلا ما عنوان اعانه بر اسم نداریم، تعاون بر اسم داریم، اصلا چون آیه مبارکه برای تعاون و الاسم العدوان، مثلا عنوان اعانه بر اسم نداریم، تعاون بر اسم یعنی مجموعی افراد کمک هم بشن در ایجاد حرام، یعنی چند نفر با هم دیگه پس یه نفر بکشن من با مثال، این تعاونه. اعانه یعنی افراد در مقدمات طولی ایجاد عمل حرام واقع بشن، رضا اعانه بر اسم یک عنوانه، تعاون بر اسم عنوان دیگریه. این تدریجا در شیعه که وقتی انسان این بحث رو در شیعه نگاه میکنه یه حالت عجیب غریبی داره، تدریجا آمدن گفتن همین معاصر ما مرموهای خوبی هم ایشون اعتقادش این بود که ما دلیلی بر حرمت اعانه بر اسم نداریم، اون چی که داریم تعاون بر اسم حرام. بله آیان متأخر ما غالبا استثناء کردن عنوان اعوان ظلمه، چون در روایات این به عنوان آمده، لذا اگر کسی جزء اعوان ظلمه بود ولو اعانه بر اسم نداشت حرامه. دقت کردیم خود یعنی دو تا عنوان رو اینا حرام قرار دادن، یکی عنوان تعاون بر اسم، یکی عنوان اعوان ظلمه، همین که انسان جزء اعوان ظلمه حساب بشه مثلا تقویت ظالم رو بکنه این خودش حرامه ولو گناه ازش صادر نشه ولو کار حرام انجام نده، لکن جزء اعوان ظلمه و تقویت شوکت ظلمه است، خود این عمل حرامه غیر از تعاون. دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ اینه که ما مثال رو زدم برای اینجا، در اینجا این رو اصطلاحاً قاعده فقهی گفتن، لکن قاعده فقهی معناش این نبود که ازش استنتاج، مثلا لازرر در اونجا حکم رفت رو عنوان لازرر یعنی ضرر نباشه، و مخصوصاً عرض کردم آقایان ما چون غالباً لازرر در این آونه اخیر فقط مفادش نفی گرفتن، لیکن عرض کردیم در تاریخ فقه اسلامی از همون قرن دوم مفادش اثبات گرفتن. خوب دقت کنید این دو تفکر مختلفه که لا ضرر نفیه یا اثباته، اگر مفادش اثبات بود یک لازم نیست ضرر شخصی باشه، همطور که از مرحوم ناینی نقل کردیم، مرحوم ناینی میفرماندن که لا ضرر شخصی لا حرج نوعیه، یعنی اگر فرض کنیم وضو گرفته، چون چرا؟ چون اینا به اصطلاح مورد شخصی حساب کردن، چون اگر وضو گرفتن برای مردم فرض کن برای عامه مردم 99% مردم در یک روزهای زمستانی سخت باشه، اما برای دو نفر سهل باشه آسان باشه، اینا نمیتونن ترک وضو کن چون برای دیگران سخته، اینا باید وضوشون رو بگیرن، دیگران تیمم میکنن این دو نفر باید مثلا وضوشون رو بگیرن، این لازرر رو شخصی معنا کردن اینجور. اما عرض کردیم در تاریخ اسلام لازرر اثبات نفی نیست، این دو نکته که منشأ اشکال مثلا در باب خیارات عمده خیارات با لازرر درست کردن، اثبات اونجا نفی نیست، شفعه رو عده از موارد شفعه رو با لازرر درست کردن که اینها اثبات نفی نیستن،
های وادات ضرری رو که نفی میکنن همش عدمیه.
بله میگم اگر نه ببینه نمیگه ضرریست، مثلا میگه اگر قیام برای تو ضرریست تبدیل به ایماع میشه، در لاحرج هم همینطوره، لاحرج اگه ما باشیم و ظاهرهای مبارکه که سلبه، ما جعل علیکم فی دین من حرم، این که ظاهر سلبه، لیکن در روایت عبدالعلا آمد هادا و اشباهو تعرف من کتاب الله امسح علی المراره، این خیلی مشکله، یعنی اثبات کرد تو عبادت هم هست، دقت کنید نمیگه چون الان انگشت ناخنش افتاده بوده و رویش مرهمی دوایی قرار داده بوده، امام نمیفرماید که دیگه الان مس نکن، چون عرض کردم روایت وضوح نداره که اون ناخنشون افتاده از پای ایشان بوده که در تصور ما مثلا مس، البته ممکنه از پای ایشان هم باشه، محیط اهل سنت بوده اونجا هم غسله، یا از دست ایشان بوده که حکمش غسله. به هر حال در روایت نداره که مثلا غسل نکن، لا تغسل یا تمسح، هیچ کدوم نداره. در روایت داره هادا و اشباهو تعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره، این محل کلامه، اثبات رو در آورده.
اون که به قاعده ثابت نمیشه، نه با حرج نه با ضرر، اون تبدیل استبداله، دلیل خاصی جدا. الان نفی حرج و نفی ضرر صرف
هادا و اشباهو تعارف می کتاب الله، یعنی متعارفه،
نه استبدادش تعارف،
الان
نفی حکم مستند
به قاعده عمومات دیگه
استفاده
میشه، مثلا از این راه کتاب الله داره که عمومات
مثلا
وضوع
اینا مثلا
بعد این نه نکته شمونه، یعنی ظاهر آیه نفی اما مراد اثباته. این حدیث که خیلی واضحه، اشکال سندی داره، بحث دیگه نیست، ولا اشکال انفراد داره، جای دیگه نیامده که در آیه دیگری تطبیق نشده، این اشکال ها دیگه ما عرض کردیم، اون اشکال دیگه است، ولی اگه ما باشیم و ظاهر آیه که خیلی واضحه به نظر من، عمدش اینه هادا و اشباهو، دقت کنید، یعنی فقط این مورد نیست، موارد نزدیکش هم همینطوره. بعدم تو عرف من کتاب الله، یعنی از آیه مبارکه اثبات کردم، خیلی هم واضحه، امسح علی المراره، اگر مراد نفی بود ما مثلا لا تغسل، مثلا اون دست نشو، انگشت نشو، ناخن نشو، یا مس نکن، چون نمیدونم عرض کردم واضح نیست که ناخنی که افتاده از روایت در نمیاد،
پاس دیگه
بلا
معلومه، پاس اگه بیفته دستش
میشکنه،
ناخنش که
نمیاد، چرا کجا داره افتاده، ناخنش در رفته، روی ناخن مرهم گذاشته، توی روایت نداره، فقط داره که ناخونش افتاد. دقت میکنین چی میخوام عرض کنم؟ این امسح علی المراره انصافا حدیث که خیلی واضحه، عرض کردم بعدم خب مجال فقهی، خب برمی گردیم به فقه، فقط مرحوم شیخ در خلاف در مواردی از شفعه بلا ضرر تمسح کرد، در باب اصلیم در باب خیار قبل که آن قائل هستن، ما اصلا روایت در خیار قبل نداریم، بلا ضرر دستاز خیار کردن، یعنی چیزی که در فقه واقع شد در مقام عمل. حالا ببینید دو بحثه، یه بحث اینه که شما یا ما اینو قبول نمی کنیم، خیلی خوب، اون بحث دیگریش، من عرض کردم برای طرح یک مسئله علم رأی شخصی رو نباید حساب کرد، مثلا همین در تعریف علم و اصول در کفایه قید آورده اولتی ینتهی اله المشتر فی مقام العمل، خیلی خوب، حالا ممکن است ادعی هستن مثل آقای خویالو به یک نحوی ما و یک نحوی آن اخباری و به یک نحوی بگن آقا در شبهات و حکمیه ما فقط تنها اصلی داریم که به شما راجعه بکنیم، استصحاب استصحاب حجت نیست، این به این معنی نیست که یه تیل المشتر برداریم، این نظر خاصه، تعریف اون نمای کلی و علم و اصول اینه، حالا ادعیش در یک ادعی از مبانیش اشکال دارن، ما اگر باشیم و طبق قاعده انصافا بالا ضرر اثبات حکم کلی، یعنی به درد حکم کلی میخوره، دقت میکنه، لکن نکته فنی ولذا این مطلبی که ایشون گفتن اینطور نیست، عرض کردم مقصد رو مبنای اثبات، ولذا در اینجا هم ضرر نوعیه، دائما نمیخواد ضرر شخصی باشه، اینطور که مرحوم نایینی فرموده، لازم نیست دائما ضرر شخصی باشه، یعنی اگر فرض کردیم یک کسی کتابی بخرید که قیمتش 1000 تومن بود به 10000 تومن، نوع مردم این رو مقبول میدونن، حالا فرض کنید آقا خودش میلیاردر پول داره، این برایش فرقش نمیکنه، تفاوت نمیکنه، بلزام بنا به اینه که اگر قبول کرد بی درسته، نمیگیم بی باطله، میگیم بی درسته، امضا کرد بی درسته، حالا اگر برایش مشکل نبود امضا کرد به 10000 تومن امضا کرد بیش درست، این تصور میخواد بگه نه اگر ضرری هم نبود بازم درسته، این نیست، مشکل اینه، برای این آقا ضرری نیست، لکن برای عامه مردم ضرری است که کتاب 10000 تومانی به 10000 تومان بخرن، اون وقت در اینجا اثبات خیار میخواد، خوب دقت کنید، اثبات خیار، اثبات خیار بیگه امری که ضرر نوعی است، بله این نکته هست، این اثبات رو به خاطر عنوان لا ضرر، ولذا به ذهن میاد که لا ضرر ولو ازش حکم کلی در میاد هنوز قاعده فقهی است. چرا؟ چون رفته رو عنوان لا ضرر، عنوان اعانه بر اسم، عنوان فراغ از عمل، قاعده فراغ، عنوان تجاوز از محل. اگر حکم ولو این حکم معدی بشه به اثبات احکام کلیه، اینجا با باید بگیم انصافا چون رفته رو عنوان قاعده است، یعنی موارد متعدد داره، لکن فقهی چون عنوان داره، یعنی سرش هم روشن بشه. تعبد نیست اون آقا گفت قاعده فقهی است، اون آقا گفت مسئله اصولی، نه تعبدی تو کار نیست. احسن، تو میخواستم همینو بگم. در باب استصحاب هم همینطوره. خوب دقت کنید، اگر در استصحاب شما رفتین روی لا تنقض الیقین رو به معنای عنوان یقین گرفتین، اگر عنوان یقین گرفتین قاعده فقهی میشه. اگر شما آمدین گفتین آقا بحث عنوان یقین نیست، یقین طریق صرفه، اگر طریق صرف شد همون واقع نگاه، کاری به عنوان نداره. مثلا متطهر بود، حالا این طهارت باقیه، اصلا کاری به عنوان یقین نداره. به اصطلاح یقین به اصطلاح طریقی صرفه. در اینجا اگر اینجور نگاه کردیم میشه مسئله اصولی. یعنی بیایم فارق بین مسئله اصولی و این که مثلا استصحاب مسئله اصولی است یا مسئله قاعده فقهی است، اگر روی عنوان یقین حساب کردیم این به قاعده فقهی میخواد، اگر رو عنوان یقین حساب نکردیم. لذا خوب دقت کنین، نکته ایست که خیلی جای توجه داره.
فانی در معنوراتان، این عناوین به خودی خود که در ازا نمیدن
میدونم، اما رو عنوان برده. ببین در کتب اهل سنت استصحاب رو مثل قیاس قرار دادن، البته همشون نه ادعیشون. چرا؟ چون رفته رو عنوان یقین، رو عنوان عمل، مثل قیاس یا مصادر تشریعی یا حجت زهوجی. اما در خود کتب اهل سنت در قاعده فقهی دارن الیقین و لا یزال به شک. ببینید تا عنوان الیقین اینو قاعده فقهی قرار دادن، این نکته لطیفیه. الیقین و لا یزال به شک رو چون رفت رو آن، ولذا از این الیقین لا یزال به شک بود 9 تا 10 تا 11 تا اختلاف داره، من سابقا نقل کردم دیگه نمیخوام وارد نقل بشم. مسائل دیگر غیر از استصحاب رو یکی از افرادش قرار دادن، حتی مثلا فرض کن اساطیر الحقیقه. حالا اساطیر الحقیقه پیش ما جزء اصول لفظیه دیگه، اما اینا اساطیر الحقیقه هم از راه الیقین لا ینقض بشک. تعجب شد بکنی. چرا؟ چون گفتن معنای حقیقی یقینیست، معنای مجازی شکیست. اگر شک کردیم معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، الیقین لا یزال بشک، بلکه قاعده الیقین لا یزال بشک تو اساطیر الحقیقه آورده. درست که ما این کار نمی کنم، تو اصول ما این کار نمی کنیم. دقت کردیم؟ الیقین لا یزال بشک رو قاعده فقهی قرار دادن. و این یه نکته ایست که باید توجه. اینی که مرحوم عرض کردم عبارت ناینی، دیروز عرض کردم خوندم عبارت، حالا امروز هم عبارت بعدی شاد برسیم بخونم. این عبارت مشعر به اینه که ایشون استصحاب رو قاعده فقهی گرفتن ولو گاهی اثبات حکم کلی میکنه. خب این طبعا گاهی اثبات حکم کلی روی مبنای ایشان، چون مرحوم ناینی مثل شیخ، مثل صاحب کفایه، مثل دیگران استصحاب در شبهات حکمی کلی جاری میدونن. عرض کردیم ادهی هم جاری نمیدونن، مثل مرحوم استادمون آقای خویی، ایشون هم جاری نمیدونن، اخباریان که کلن جاری نمیدونن، کل اخباری های و از قدمای اصحاب مثل فرسون مرحوم سید مرتضی جاری قرص این. و عرض کردیم کرارن و مرارن این ضابطه ضابطه خوبیست. ادهی از مسائل رو حتی در اصول دقت کنید، اینا گاهی شاخصه مذهبن که اینا غالبا برمیگرده به عصر صحابه، غالبا ادهی شاخصه مذهب نیستن، اینا در مذهب واحد هم اختلاف دارن، مثل استصحاب. ادهی در اهل سنت خودشون قبول کردن، ادهی نکردن، مثل استصحاب پیش ما. ادهی از علمای شیعه استصحاب در شبهات حکمی قبول کردن، ادهی نکردن. اینا شاخصه مذهب نیستن. چیزی که شاخصه مذهب نباشه طبیعتا بحث در او آسانه، صحبت در او خیلی آسانه. چیزی که شاخصه مذهبه، مخصوصا برگشت به اصل صحابه دیگه مشکله. یعنی شما برفرض هر چی اصرار بکنی که مثلا پیش امیرالمومنین طبق شواهد موجود عمل به قیاس نمی‌کردن، میگفتن خب اصل مثلا دومی عمل می‌کرده، وقتی برگشت به صحابه اثباتش خیلی مشکله. دقت کردی؟ چه در مسائل فقهی و چه در مسائل اصولی. این نکته اساسی رو در نظر داشته باشین که این خیلی تاثیرگذاره. پس بنابراین اگر ما آمدیم گفتیم استصحاب رو در اصول بحث بکنیم، نه به این معنا که الزاماً ما قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشیم، چون عده زیادی از علمای اسلام چه سنی چه شیعه چه غیرشون با اختلاف مذاهبشون قبول کردن استصحاب رو و با اختلاف تفسیری که دارن و عده هم قبول نکردن. ما آمدیم گفتیم که یک ضابطه میتونیم قرار بدیم که این رو تو اصول قرار بدیم. اگر در باب استصحاب اون واقع در نظر گرفته شد، عنوان یقین تأثیر گذار نبود، به اصطلاح مرحوم شیخ در رسائل یقین و علم در اینجا به صورت طریقی اخذ شده، چون به صورت طریقی است تأثیر گذار نیست، این میشه جزء اصول. اما اگر آمده بودیم نه، یقین به عنوان موضوعی اخذ شده، رو عنوان یقین حساب داره، لا تنقض الیقین، رو عنوان یقین و حالت یقین ترک میشه قاعده فقهی. اگر رفت روی عنوان مثل آنه بر اسم میشه قاعده فقهی. و مرحوم شیخ در اول رسائل هم داره که یکی از نکات فرق بین به اصطلاح علم طریقی و علم موضوعی این است که اصول قائم مقام علم طریقی میشن. تعبیر شیخ در نسخ رسائل مختلفه، در عدهشون اصول داره، در بعضیشون بعض الاصول داره و درستش هم بعض الاصوله. مراد از بعض الاصول یعنی اصول تنزیلی، اصول محرز مثل استصحاب. البته اصول محرز عرض کردیم در شبهات حکمی کلیه منحصر در استصحابه، ما غیر از استصحاب. البته من چند دفعه میخواستم اشاره بکنم، اگر گفتیم قیاس هم جزء اصوله، چون قیاس ها این که جزء مصادر تشریع و در حکم بسیار تخصیص سنت و الاخری و یا فرض کنیم مثلا جزء امارات بدونیم، حجج بدونیم، اون چیه در بین علمای ما متعارفه اماره غیر معتبره گرفتن قیاس و اماره. لیکن عرض کردیم شواهدی که ما اقامه کردیم اون ضوابطی که برای اصول محرز هست در قیاس هم موجوده. اگر قیاس رو قبول کردیم در باب شبهات و حکمی کلیه دو تا اصل محرز داریم، یکی قیاسی که استصحاب، یعنی یکی نیستن، من میگم یکی بنابر این تصور عمومی که قیاس رو از باب به اصطلاح اماره گرفتن و لکن اماره غیر معتبر اونا هم جوریه گرفتن. اما اگر بخوایم رو همون تفسیری که ما به ارائه کردیم، گفتیم هر جا که عنوان اون صورت ذهنی ابداع نفس باشه اصله، حالا ابداع نفس برای موضوع باشه یا محمول یا اصل محرز یا غیر محرز، جایی که طریقیت به واقع داره اونجا حجته، جایی هم که جزء مصادر تشریعه مثل کتاب سنت اونم جزء به اصطلاح عنوان حجت و معنای مصدر تشریع. و در باب استصحاب، در باب قیاس نکته فنی اینه که عنوانی که داریم مثلا شراب انگوری حرامه، اما دلیل نداریم مثلا شرابی که پس از نشاسته گرفته شده باشه حرام باشه. وقتی میگن دلیل عوض یه جامعی بین این دوتا موجوده، اونم جامعه رو از این راه، مثلا این شراب به خاطر اینکه مایعه، به خاطر اینکه رنگش گزاز، به خاطر اینکه نه، میگن نه اینا شو ملز. پس علتش ببینید، علتش اسکاره، اسکارم در شراب نشاسته موجوده. خب این در حقیقت ابداع نفسه، یعنی در حقیقت اگه دقت بکنید این ما هستیم که این علت رو درآوردیم و این ما هستیم که علت رو موضوع حکم قرار دادیم.
منسوسه، منسوس علت
کجا؟
الان فهمیدم مسخ،
نه اون که اگه منصوص باشه بحث نیست کرد، برای مثال میزن پهنه و مسکه، برای مثال بحث سر این قسمته
عبارتا نداریم پهنه و مسکه.
نه بله، کل مسکر داریم که در عنوان مسکر یه روایت ابراهیم نبی محمود از در رضا عنوان مسکر آمد و الالا تشرب الخمف انه و مسکر داریم. این مثالیست که عرف هم بحث در جایی، حالا این مثال خمر رو زدم، جای دیگه هم همینطور. بحث در جایی است که دلیل خاص نداریم، به حساب منصوص العله نیست، بحث منصوص نیست، منصوص که دلیل لفظی میشه،
مستنبط
العله. مستنبط، ببینید در حقیقت اگر دقت بکنید، شما با ذهنیت خودتون به اینجا رسیدین که علت اینه و الا در لسان دلیل عنوان داشت این عمل محرمه، اما اینکه علت اینه و حکم رو از عنوان بردارین رو علت ببرین، هر این ابداعات نفس شماست، این کاری نبوده که شارع و مقنن انجام داده. دقت کنید، حالا به هر حال چون نمیخواد وارد این بحث بشم، به ذهن ما که قیاس جزء اصول محرزه است، مثل استصحاب، فرقی با استصحاب نداره.
دست آوردن علت ابداع نفسه
یعنی ما میایم این رو پیدا میکنیم، خود مقنن نگفته، این رو ما با محاسبات خودمون یا اینه یا اونه یا اونه آخرش رسیدیم به این.
با کاشفیت از واقع نمیفهمیم
اینو، نمیتونیم بفهمیم کاشفیت از حد. ببینید کاشف از اعتبارات قانونی، خود قانونه، خود مقننه.
چرا از واقع کاشفه؟ از کدوم واقع؟
خبر ثقه حالا به دلیلی که آمده، یا آیه نبعه یا سیره اوغلاس یا افیونوس بن عبدالرحمن ثقتان، قرار از به یک دلیل اون میاد میگه این رو من قبول دارم. خب اون ابداع نفس نیست. یعنی دقت بکنید، اصولا صور ذهنی شما در قوانین به دو قسم تقسیم میشه، به طور کلی الان مقسم از این بحث میشه. یک عده از این صور شأنش طریقیت به واقعه، این یک بحث، این اصطلاحا حجج و امارات بود. یک قسمتی از اینها ابداع نفسه، وقتی ابداع نفس باز به دو قسم کلی تقسیم میشه، یه دفعه رو خود اون تشریع میبره، مثل استصحاب میگه این حرام بود حالا هم حرامه، واجب بود حالا هم واجبه، مستحب بود حالا هم مستحبه، یه دفعه رو عنوان انتزاعی میبره، مثلا این مجهول بود چون مجهول بود تو مجاز هستی که براءت باشه، یا در اینجا احتمال انطباق 50% 50-50، پس شما احتیاط بکنید. ببینید دو تا در هر دوی این دو صورت به اصطلاح این ابداع نفسه، نفس ابداع میکنه، در حقیقت طریقیت نداره نفس. ولذا مثلا در باب احتیاط میدونه قطره خونی در یکی از این دو تا ظرف افتاد، دقت کنید، میدونه یک ظرف واقعا نجسه، لکن با دو ظرف معامله نجس میکنه، هر دو ظرف نجس ابداعی هن، یک ظرف نجس واقعیه. دقت کردید؟ این بحث معروف که ملاقی احد الاطراف چرا متنجس نمیشه، این بحثش هم روشن شد، چون شما اگر لباستون با یک انا برخورد کرد، کل انا این نجس ابداعی، احد هما نجس واقعیست. البته مرحوم آزیا خب مثلا اعتقادش اینه که فرقی با علم تفصیلی نداره، اون شرح علم اجمالی و تفصیلیش با جای دیگه، نه فی الواقع فرق داره، ابداع نفسه. شما آمدین گفتین این خانم مثلا حرام بود، حالا انقطاع دم شد، این ابداع نفسه، میگه این حرمت رو هنوز ادامه بده، چون دلیلی که داشتین مادام دم، یسالون که عن المحیض قول فاعتذر النساء فی المحیض، ببینید اعتزال النساء فی المحیض، حالا میخواد اعتزال النساء فی غیر محیض بشه، روشن شد؟ حکم قانون اعتبار قانونی گفت اعتزال النساء فی المحیض، فرض شما چیه؟ چرا ابداع میکنید؟ محیض تمام شده، خون منقطع شده، میگید هنوز فعتزال النساء، این بحث اینه، این تفسیرتون چیه؟ دقت کردین چی شد؟ با اینکه محیز از بین رفته باز میگین فعتزل النساء، این اسمش استصحابه.
چون بهتره اون استصحاب ملحق کرد به قیاس، به این معنا که اما دین که قدمای ما استصحاب اماره میدونستن و بعد ها آمدن کم کم میاد اماریت،
خب اینا چون ببینید این حکم رو دقت کنید، میگم چون این که استصحاب چراست، چون به هر حال یک حالتیه، قدما آمدن گفتن چون ما نگاه کردیم اشیاء دیگر 80% 90% باقی هست از زنو یه قشه به دهن بلغلا، اینه که آمدن اماره غیر معتبر، یعنی اماره قرار دادن به خاطر زن، نه به خاطر خود حالت سابقه، چون ما رفتیم استقصا کردیم، موارد زیاد دیدیم، فرسون این ساختمان موجود بود، بعد از 5 سال شک کردیم، بعد میبینیم موجوده، فلان چیز موجود بود دیدیم موجوده، فلان چیز مالک بود بعد دیدیم. ما استقصا کردیم حدود 80% مواردی که شک داشتیم دیدیم باقیه، پس بقیه موارد هم الحاق به اون میکنه. روشن شد؟ نکته فنی اون که میگه ولذا مثل آقای خویی هم عرض کردیم استصحاب رو اماره میدونه، اما امارهی که وجهش کاشفیت نیست، ولذا صحابت لوازم میشه حجت نمیدونه از این راه. و عده هم از علمای قدمای ما اصلا در عرض کردم بحث استصحاب در سابق قبل از اخباری ها تقریبا جزء امارات بود، مثل قیاس بود، فقط قیاس حجت نبود، امارات استصحاب حجت میدونست. و عرض کردیم شیخ طوسی در عده داره، خب ایشون استصحاب حجت میدونه، تصریح میکنه میگه این شیء سابقا بوده، شک میکنیم مزیل او آمده یا نه، اصل عدم این مزیله، پس اون هنوز باقیه. دقت کنید، در صورتی که شما الان میدونین اصل عدم مزیل یک اصل غیر محرزه، با اصل غیر محرز نمیشه استصحاب که اصل محرزه اثبات کرد. الان در اصول جدیدی که شیعه داره که بعد از وحید و تأسیس شیخ در زمان ما تا حالا تنقیح شده، اصلا اثبات استصحاب با این دقت کردین با این وجه اصلا خالی از مشکل داره اساسا. لیکن از زمان اخباری ها چون اونا لا تنقض رو مطرح کردن و زدن به شبهات موضوعیه، وحید آمد لا تنقض رو مطرح کرد و زد به شبهات حکمیه. این در حقیقت در شیعه و لذا آمدن گفتن ما اصل میدونیم، اهل سنت اصل نگرفتن چون تعبد نبود، یا قاعده عقلایی بود. حالا قاعده عقلایی مثلا فرض کنید یه قاعده هم اضافه میگن که علت محدثه علت مبقی هم هست، علت مبقی از یه حرفایی که زده شد، مجموعه عواملی رو ذکر کردن مثلا همین کلام شیخ طوسی برای اینکه این استصحاب بمونه. پس بنابراین این مطلبی رو که مرحوم ناینی قدس الله سره در اینجا فرمودن با مطلبی که بعد که اشاره حقش اینه، اگر شما در نکته استصحاب رو بردیم رو یقین و به خاطر یقین استمرار دادین، انصافا به قاعده فقهی میخوره. اگر رو عنوان یقین نبردین رو عنوان واقع بردین، به مسئله اصولی اشبهه انصافا، و استنتاج حکم شرعی هم ازش میشکن. حالا اون ادله شو اونها جای خودش. البته یک نکته ای رماده چون جدیه بحث استصحاب آمده آخر وقتم هست، چون در این کتاب رسائل عرض کردم ظاهرن اون چه که شیخ اول نوشته بوده ولی اصول العملیه، لیکن خب نوشتن در بعضی از نسخ هست و بعض الاصول. حالا این مثلا من اینجا بگم شد شاید جایی نباشه، ما از مرحوم آقای بجنودی، چون آقای بجنودی این در منتهام ننوشتن، نمیدونم حالا چرا ننوشتن، من از چون از که آقای بجنودی شوهر خاله ما بودم، خب ما همیشه خاله ایشان بودم، از که ایشون میفرمودن که مرحوم ناینی قدس الله سره نقل کردن از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ سابق از یه تنباکو، مرحوم آسان حسن شیرازی از ایشون نقل کردن که در نسخه صحیح شیخ کلمه بعض هست. حالا چون به این سند پیدا می‌کنید این فایده رو علاقم در اینجا خدمتتون عرض کنم. علا یا حالن من از مرحوم آقای بجنودی شنیدم از قول مرحوم ناینی، حالا به استثنای بنده انصافا سند صحیح علایی، از مرحوم میرزای شیرازی از مرحوم شیخ انصاری که در نسخه صحیح شیخ کلمه بعض هست، بعض الاصول عملیه، اینی که در بعض از نسخ چاپ شده اصول عملیه نه. این مطلب بود که من از مرحوم بجنودی شما بتین روز بیو مناسبی مطلب رو بگیم، لا تخلو عن فائدته، شاید جای دیگه پیدا نشه فعلا. عرض کنم که لکن حالا این مطلبی بود که ما از ایشون شنیدیم، لکن اون که من دارم خودم یه نسخه ای از مرحوم آشتیانی در نجف، مرحوم آشتیانی آشمان حسن آشتیانی لسان و شیخ میگفتن، بسیار مرد بزرگواریست و عالم تراز اول تهرانه، خیلی هم تأثیر گذار بود، اینقدر تأثیر که حتی عده معتقدن این فتوای تنباکو مال ایشانه، اصلا از سامرا نیامده، گفتن بعید این فتوای زمانی نمیخواد. به هر حال شخصیت مرحوم آشتیانی در تهران شخصیت تراز اول تهران بود در زمان ناصرالدین شاه و خیلی فوق ایشون این بحرالفوائد داره که به اصطلاح شرح رسائل و مفصله، در نجف ازشون تعبیر به لسان و شیخ ماند. خود ایشان وقتی نجف رفته یه نسخه از رسائل رو، اون نسخه ایشان هم هنوز رسائله، عرض کردیم این کتاب شیخ کلانی داره المخزون اول ثانی، این بعدها اضافه شد، این 4 تا رساله جداگانه است. اون نسخه که من دارم، من تصویر ازش برداشت، این نسخه پیش نوه ایشون مرحوم آمیز باقر آشتیانی بود که من تصویری ازش دارم. این نسخه به خط خود مرحوم آی آشتیانی است که در سال اون آخر نسخه 1261، یعنی معذرت می‌خوام 63، 18 سال قبل از فوت شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری 1281، ایشان 1263 این نسخه رو به خط خودش استنساخ کرده. من دارم این نسخه رو. در این نسخه به اسم اون خط اصلی یک جوری، یک بعضی چیزها در حاشیه به خط دیگری اضافه شده، به خط جدیدتری که معلومش خود ایشان، و اختلاف نسخ مخصوصا در اول رسائل مال اینه، من نمیخوام وارد بحث رسائل بشم. بلاز در اونجا مرحوم آقای آشتیانی امرده ال اصول العملیه، اونی که به خط خودش و خط اصلیش نوشته ال اصول العملیه، خود ایشون هم در بحر الفوائد که عبارت شیخ شهر داده اصول عملیه شهر داده، خود ایشون من نمیخوام آقایم بگم مراجعه بکن میبینن، خود ایشان که شهر داده مناسب است با اصول عملیه، لکن بالای کلمه اصول با اون خط جدید کلمه بعض رو بعد اضافه کرده غیر از خط خود متنه، یعنی معلوم میشه که مرحوم شیخ بعد از تألیف این رساله، خب این کتاب در 18 سال قبل از وفات شیخ خط اصلیش، و بعضی از جاها تقریبا شیخ یک صفحه رو، یعنی ایشان یک صفحه رو خط زده و در حاشیه نوشته این خط زدگی صحیح است، معلوم میشه قسمت های اول رسائل رو تا یک مقدارش شیخ تصحیح بعدی کرده. این تصحیح ها در بقیه رسائل نیست، فقط در اول نسخه ایشان هست، و ظاهرا حتی وقتی که ایشان شرح رو نوشته ملتفت نبوده که شیخ این بعض رو، یا نمیفهم آنزم ما هم نفهمیدیم چرا ایشان کلمه بعض رو اضافه کرده به خط جدید، همین خطی که بقیه حواشی رو نوشته، کلمه بعض رو اون بالا اضافه کرده با خط جدید، ظاهرا همون مطلبی است که مرحوم میرزا شیرازی گفتن. نظر مبارک ایشان که اون نسخه نهایی که شیخ تصحیح کرده کلمه بعض بوده. علی حال اون چه که من الان از نسخه خطی مرحوم آشتیانی دارم اصلش اصول بوده، بعد کلمه بعض رو در تصحیح مرحوم شیخ اضافه کرده، و ظاهرا هم درسته، چون عرض کردم مرحوم آقای بجنوردی از مرحوم ناینی از مرحوم میرزای شیرازی که نسخه صحیح شیخ همین بعضه، چون دیگه آقای بجنوردی در کتابشون ننوشتن، گفتم امروز این نکته رو عرض کنم. صلی الله علی محمد.